حدیست. این برنامه مثل گذشته حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی کارشناسش هست و پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. دعوت میکنم به مدت 55 دقیقه پرسمان اعتقادی رو بشنوید، ضمن اینکه سوالات خودتون رو با شماره 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 میتونید مطرح کنید و از این برنامه جویا بشید. همراه شما پرسمان اعتقادی رو میشنویم.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرد؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام بر شما. در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه پرسمان اعتقادی. در این برنامه به سوالات اعتقادی شما عزیزان پاسخ می دهیم. همچون برنامه های گذشته در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد خوش آمدید.
ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان عزیز شنونده، سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات و زفزون، عرض قبولی طاعات و عبادات، مخصوصا عزاداریاتون که ثواب خیلی زیادی هم داره. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. با توجه به اون تأکیدها و سفارش‌های زیادی که دین مبین اسلام درباره تعلیم و تعلم و علم آموزی کرده، که قرآن رسالت اصلی پیامبران رو همین تعلیم و تربیت معرفی می‌کنه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا کسی است که در بین مردم از خودشون پیامبرانی رو مبعوث کرد که اینها رو تعلیم بدن، تزکیه تربیت کنن و آیات الهی براشون تلاوت کنن. رسالت اصلی پیامبران همین تعلیم و تربیت و این گونه برنامه ها هم رسالتش تعلیم و تربیته که گوینده در درجه اول خودش یاد بگیره و مزکا بشه و در درجه دوم هم آنچه که از معارف الهی میفهمه در خدمت دوستان عزیز شنونده باشه. انشاءالله که این اتفاق در برنامه ما بیفته.
خیلی ممنون از حضورتون در برنامه پرسمان اعتقادی. ابتدای برنامه را معطر میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی. جناب استاد در برنامه پیشین به سومین ویژگی امام معصوم، یعنی علم امام که حضوری و شهودی و همچنین خطا بردار نیستش، اشاره فرمودند که در اون جهل را نداره و اونها کسانی هستند که راه بلد هستند و ما به راهنمایی های ایشان نیازمند هستیم. استاد با ادامه بحث در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. بله، ما داشتیم راجع به ویژگی های امام صحبت میکردیم و رسیدیم به سومین ویژگی امام که علم امام باشه و درباره ضرورت علم امام صحبت کردیم و درباره جنس علم امام صحبت کردیم. بحث بعدی که مطرح میکنیم چگونگی و وسعت علم امامه. همطور که اشاره شد علم امام حضوری و بلاواسطه، بنابراین امکان راه یافتن خطا و فراموشی و تردید و چیزی از این قبیل در علم امام وجود نداره. این علم خطابردار نیست، فراموشی توش نیست، اشتباه توش نیست، چون این علم بلا واسطه است سوی خدای متعال به امام افاضه میشه، واسطه ای نیست که بخواد دچار تردید و خطا بشه. در متون اسلامی ما اومده که آنچه که به پیامبران و انبیای پیشین داده شده همه در دسترس و اختیار امام هم قرار گرفته. امام باقر علیه السلام میفرماید همانا برای خداوند علم خاصی است و علم عام. اما علم خاص خب نه انبیا به اون دسترسی دارن نه ملائکه مقربین، هیچ کس اون علم خاص خدا رو که علم مستعصر باشه رو ازش خبر نداره، ولی علم عام در دسترس انبیا قرار گرفته و فرشتگان مقرب از اون علم عام خبر دارن و از سوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما هم رسیده اون علم. بهار جلد 26 صفحه 160 این حدیث رو نقل کرده. امام صادق علیه السلام فرمودن اون که دارای علم کتاب است، الذی عنده علم الکتاب، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و خودش فرمود که آگاه باشید دانشش از آسمان به وسیله آدم به زمین اومده و همه اون چی انبیا تا خاتم پیامبران به سبب اون فضیلت داده شدن، برتری داده شدن، در اطلس خاتم الانبیا وجود داره. یعنی امیرالمؤمنین و فرزندانش همه علوم انبیا پیشین رو دارن از آدم تا خاتم و اون چی که علمی که خداوند نازل فرموده در امام همه جمعه. همون بهار همون مدرک قبلین حدیث رو نقل کرده. وسعت علم امام طوریست که هرچه از او بپرسن فورا جواب میده، نیاز به تدبر و فکر و تأمل حرفا نداره. از سعید بن مسیب نقل شده که هیچ کس نگفته سلونی قبلا تفقدونی مگر آقا امیر المؤمنین. این حدیث از کنز الامال جلد 15 صفحه 113 نقل شده. پس از ورود امام زه علیه السلام به مرو، مأمون عباسی برای اون اهداف سیاسی که خودش داشت که امامو تحت شعاع قرار بده و نظر مردم رو نسبت به امام منفی بکنه، مجلس مناظره ای تشکیل داد و یک مجلسی رو ترتیب داد که در اون مجلس علمای معروف همه مکاتب شرکت داشتن، از جمله رئیس مسیحیان، بزرگ علمای یهود و بزرگ ستاره پرستان صابئه ها و کسانی که به شریعت ایمان نداشتن، ملحدین به اصطلاح، اون زنادقه یا بیدین ها. قاضی آیین زرتشت تو این جلسه شرکت داشت، طبیب رومی و متکلمان از فرقه های مختلف اسلامی در این جلسه شرکت داشتن. آنگاه از امام خواست مأمون که در صورت تمایل در این جلسه شرکت کنه. امام پذیرفت و شرکت کرد. حالا بحث مفصله. در جلسه مناظره اون بزرگ علمای یهود، رئیس علمای یهود گفت ما جز از تورات و انجیل و زبور داوود و صحف ابراهیم دلیلی از شما قبول نمی کنیم. یعنی شما میخواید به قرآن استناد کنید در حالی ما قرآن قبول نداریم. حضرت هم باشه، من به قرآن استناد نمی کنم. و بعد با وضوح و روشنی تمام به همه کتب انبیای گذشته برای اثبات خاتمیت پیامبر اسلام استدلال کرد و برهانهای امام رضا علیه السلام آنچنان استوار و عمیق بود که جای هیچ اشکالی براشون باقی نذاشت و رئیس علمای یهود تسلیم شد و حق رو پذیرفت. بعد امام با دیگران به بحث و گفتگو برداخت و چون همه خاموش شدن و هیچ کسی حرفی نداشت، فرمود اگر میان شما کسی پرسشی داره بدون ملاحظه بپرسه. عمران صابی که در علم کلام بی نظیر بود و میگفت هیچ کس نتونست با من بحث کنه، میگفت من در تمام نقاط مختلف با متکلمان گفتگو کردم، هیچ کس نتونسته خدای یگانه رو برای من ثابت کنه. امام علیه السلام برهان اثبات خدای واحد رو طوری بیان کرد که عمران قانع شد و متحول شد و همونجا به خدای واحد ایمان آورد و رسالت پیامبر اسلام رو قبول کرد و به رسالت پیامبر هم گواهی داد و رو به قبله به سجده افتاد و به آیین اسلام در اومد. دوستان مفصل این حدیث رو میتونن در اویون اخبار رضا سلام الله علیه یا اثبات الهدای مرحوم شیخ خرامانی جلد 6 صفحه 45 تا صفحه 49 مفصل این حدیث اونجا اومده. بحث دیگه ای که مهم داشته باشیم بحث منابع علم امامه، که امام علمش از کجا میگیره. گفتیم که علم امام بلا واسطه هست و علم حضوری است، اما به هر حال باید از یک منبعی این علم امام گرفته باشه. امام از حوادث گذشته به آینده و از همه مسائل شرعی حتی جریمه یک خراش مختصر آگاه هست، حتی العرش خدش. و به قول امام موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودن سوگند به خداوند حقایق به ما اعطا شده که نه به سلیمان داده شده و نه به هیچ کس از افراد جامعه بشر. بهار جلد 26 صفحه 159. خب حالا باید ببینیم که امام از چه راهی این علوم اولین و آخرین رو به دست آورده؟ از راه الهام الهی به قلب مبارکش یا از راه از خونم که کتابای آسمانی یا از طریق امام قبلی یا پیامبر یا با مراجعه به کتب دیگه که در اختیار داره و که بر رسول خدا رسول الهی نازل شده یا از طریق مثلا تحدیث و سخن گفتن فرشته با امام یا از راه تفسیر قرآن که در قرآن بیان همه چیز اومده یا از طرق دیگر؟ پاسخ این سوال اینه که همه مواردی که گفتیم هست، تمام مواردی که بهش اشاره کردیم وجود داره که حالا به بعضی از این موارد ما مفصل‌تر می‌پردازیم. اولین منبع علم امام تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. یکی از راه‌های علوم ائمه علیهم السلام تعلیم از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که سرآغاز این جنبه از علوم ائمه از خود مولا امیرالمومنین بوده. ابتدای این جنبه از علوم از امام امیرالمومنین علیه السلام شروع شده. پیامبر از همون ابتدای کار از سوی پروردگار عالم مأمور شد که علوم نبوت رو نزد علی علیه السلام به ودیعت بنهد و در تعلیم و تربیت اون حضرت کوشا باشه، که پیامبر هم از هیچ کوششی فروگذار نکرد. مولا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمودند که علوم بسیاری در سینه ام نهفته که رسول خدا به من آموزش داده است. ای کسانی یافت می‌شدن که توان فراگیری و استعداد لازم برای نگهداری از این علوم داشته باشند و با دقت و امانت آنچه می‌شنیدند رو بازگو می‌کردند، بخشی از اونها رو من نزدشون به امانت می‌سپردم و درهای از علوم رو بروشون می‌گشودم که از هر دری هزار در باز میشه. آیت المرام صفحه 518. و همینطور حضرت فرمودن در قرآن آیه یافت نمی‌شود مگر آنکه من از محل نزولش و شأن نزول اون آگاهم. دانش فراوان در سینم نهفته و پیش از آن که مرا از دست بدهید از من بپرسید. هرگاه آیه نازل می شد و من در خدمت رسول خدا نبودم، منتظر می ماند تا آنگاه که به حضورش می رسیدم مرا آگاه می ساخت و می فرمود ای علی، در غیاب تو آیه نازل شده. بعد به شرح تنزیل و تعبیل اونها پیامبر می پرداخت و به من آموزش می داد. ینابیع المودّة که از منابع اهل سنت هست صفحه 83. امام باقر علیه السلام فرمودن ای جابر، اگر ما، امام باقر به جابر ابن یزید جوفی فرمودن ای جابر، اگر ما بر مبنای نظر شخصی خودمون به بیان احادیث می پرداختیم هلاکت ما قطعی بود، اما آگاه باش که احادیثی روایت می کنیم که از رسول خدا ذخیره کرده ایم، اونگونه که این مردم طلا و نقره رو ذخیره می کنن. مردم طلا و نقره ذخیره می کنن، ما احادیث پیامبر رو ذخیره کرده ایم. جامع احادیث شیعه جلد اول صفحه 130. این مطلب رو پیامبرم تصدیق کردن، اینکه تعلیم دادن به مولا. امیرالمومنین السلام در علم به مقام رسید که پیامبر اون رو ستود و فرمود دانش گوارایت باد ای ابوالحسن، علم را مانند آب نوشیدی. زخایر العقبا صفحه 78. همچنین فرمود من شهر علم هستم و علی دروازه آن، هر کس جوهای دانش است باید از درش وارد شود. انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه و الحکمه فلیعتها من بابها. مناقب خوارزمی صفحه 40. رسول خدا با آگاهی از نیازهای علمی آینده جامعه اسلامی علوم خود رو به کسی سپرد که پاسخگوی همه نیازهای امت اسلامی باشه. ابن عباس میگه که رسول خدا میفرمود وقتی برای راز و نیاز با پروردگار آماده شدم او با من سخن گفت و مناجات کرد. هر آنچه از جانب خداوند بزرگ آموختم به علی تعلیم دادم. پس علی دروازه علم من است. ینابیع المودّة صفحه 69. تصدیق پیامبر نسبت به علم سرشار مولا امیرالمومنین علیه السلام رو امام حسین علیه السلام این گونه نقل میکنه. وقتی آیه ما همه چیز رو در امام مبین به شما را آوردیم، حسین و فی امام مبین در سوره یاسین آیه 12، وقتی این آیه نازل شد اصحاب از پیامبر پرسیدن که مقصود از امام مبین تورات است یا انجیل یا قرآن؟ پیامبر فرمود هیچ کدام. سپس متوجه پدرم امیرالمومنین شد و فرمود این امامی است که خداوند مخزن وجودش را از دانش و علوم سرشار کرده است. باز همون ینابیع المودّة صفحه 77. اینا رو ما از منابع اهل سنت نقل کردیم که دیگه حرفی توش نباشه. خب ما یکی از منابع علم امام رو گفتیم، منابع دیگری هم برای علم امام وجود داره که انشاءالله در برنامه‌های آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
تشکر میکنم استاد. بنابراین وسعت علم امام به گونه ای هستش که هرچی از ایشان بپرسن پاسخ میدن و اون علم الکتابی که قرآن کریم به اون اشاره فرموده نزد امامان معصوم هستش و به امامان معصوم عنایت شده. استاد در پایان بحث به بحث منابع علم امام پرداختند که انشالله ادامه این بحث را در برنامه آینده در خدمتشون هستیم. شنوندگان عزیز همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
علمی ابد ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه صدامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329 10 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، همچنین شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی هستند. استاد اگه اجازه بفرمایید سوال یکی از شنوندگان عزیز رو میشنویم.
خواستم بگم فرق روح با جان چیه و وقتی میگن کسی روحش پرواز کرد با اینکه عمرش تموم شد جان تو به جان آفنگ هستین سر چی است و آیا روح قابل رشده یا جان قابل رشده و تفاوت و مزیت‌هاشون هستم شرح بدهم استاد؟ خیلی ممنون میشم. تشکر. بهزادی از نهاوند هستم.
ممنون از شما آقای بهزادی. استاد در خدمت شما هستیم.
روح اون منبع جانه، یعنی آنچه که درش روح باشه میگن جان دارد و کسی که اونچه که درش روح نباشه میگن جان نداره. مثلا گیاه وقتی که روح داره میگن جان داره، وقتی خوش شد میگن دیگه جان نداره. حیوان همینطور، تا انقدری که روح داره حیوان جان داره، وقتی که روح ازش جدا شد مثلا کشته شد ذبح شد دیگه میگن حیوان دیگه جان نداره. انسان هم همینطوره، تا مادامی که روح به بدنش تعلق داره میگن زنده هست، وقتی که روح از بدن ارتباطش قطع شد میگن که مرده و دیگه جان نداره.
بله.
پس جان در واقع نتیجه روحه و گاهی هم اینها به جای هم استعمال میشن. اما از خونم که حالا روح یا روان یا چیزی از این قبیل وقتی که به بدن تعلق میگیره عنوانش میشه نفس. وقت نفس و روح هم مراتبی داره. روحی که در گیاهان هست بهش میگن نفس قاضیه نباتیه، روحی که در حیوان هست بهش میگن نفس سیاله حیوانیه.
بله.
که این روح خیلی قویتر و بیشتره، منشأ آثار بیشتری است از اون روح گیاهان. روحی که در انسان هست بهش میگن نفس ناطقه انسانیه، که این خوب از اون روح حیوان خیلی آثار بیشتری داره، در این روح تعقل هست، تفکر هست، در اون روح‌های قبلی نیست. و روح چهارمی وجود داره بهش میگن روح ایمان. کسانی که این روح رو دارن از لحاظ معنوی زنده هستن، کسانی که ندارن مرده هستن.
بله.
جان ندارن. روح پنجمی وجود داره بهش میگن روح القدس، که در انبیا و اولیاء خدا وجود داره، که اون روح در واقع باعث میشه که اونها به خدا نزدیک بشن و حیاتشون یه حیات بسیار شدید و ویژه باشه. نفس قابل رشده، نفسی که به بدن تعلق میگیره قابل رشده و لذا انسان ما مراتبی از نفس داریم، نفس لوامه داریم، نفس مطمئنه داریم، نفس راضیه، نفس مرضیه، نفس اماره به سو که نفس حیوانی باشه، اون قابل رشد و قابل ترقی هست. انسان میتونه با عبادت، با با معرفت، کسب معرفت، با از خودم که ایجاد اون فضائل انسانی در وجود خودش نفسش رو رشد بده. اصطلاحا میگن سعه نفسانی پیدا بکنه، نفسش بزرگ بشه، سعه پیدا بکنه. و هرچی که نفس سعه بیشتری داشته باشه، منشأ حیات و آثار بیشتری است. از کدام مثلا نفس حیوان با اینکه نفسه، اما اون شدت وجودی نفس انسان رو نداره. و وقتی که این حیوان مرد، بدنش که از بین میره، نفسش هم محو میشه چون مجرد نیست. و نفس انسان هرگز محو نمیشه چون مجرده، باقی است. حالا هرچی که این سعه وجودی بیشتری پیدا بکنه، آثار و نتایجش و اون اثر وجودیش در عالم بیشتر خواهد بود. پس بله، نفس قابل رشد و قابل توسعه دادن هست. تأکید میکنم منظور ما از نفس همون روحی است که به بدن تعلق گرفته.
بنابراین روح هم قابل توسعه هستش دیگه.
وقتی با بدن که میشه، بله.
بله.
وقتی
بله.
وقتی که جدا که میشه، خب مجرد است و تغییر تحول درش راه نداره. ولی وقتی مرتبط میشه با بدن، به اعتبار اون رشد و ترقی که به وسیله مثلا بدن نماز میخونه، روح بزرگ میشه.
بله.
بدن ایثار میکنه، انفاق میکنه، به شهادت میرسه، روح سعی وجودی پیدا میکنه.
بله. بله. خیلی ممنون استاد عزیز. برنامه ما را در فضای مجازی میتونید دنبال کنید به نشانی @radiomaarif. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
یکی از شنوندگان با شماره 0914-36-84 سوالی پیامک دادن برای ما که سلام، آیا جهانی قبل از خدا وجود داشته؟ این همه کائنات از کجا آمده استش؟ تشکر از شما شنونده عزیز. استاد در خدمتتون هستیم.
پاسخ اینه خیر، قبل از خدا، چون خدا همه عالم رو خلق کرده دیگه. قبل از خدا هو الاول.
بله.
خدا قبل از هر قبلیست و بعد از هر بعدیست، هو الاول و الاخر. آیات اول سوره حدید رو دوستان بخونن. بنابراین قبل از خدا ما نداریم، بعد از خدا هم نداریم. او مبدا همه عالم، همه کائنات، همه هستیست، همه وجودشون از خداست و قبل از خدا نبودن و خدا قبل نداره. این قبل و بعد مال موجوداتی است که اینها نبودن بعد ایجاد شدن. وقت میگیم که کی اینها را خلق کرد، کی خلق شدن، اما خدایی که هستیش از خودشه و هرگز زمان نداره، مکان نداره، دیگه قبل از هر مخلوقی او باید باشه. هو الاول و الاخر. همه کائنات، حالا چه مجرد چه غیر مجرد، همه مخلوق خدا هستن، همه ذاتن به خدا وابسته هستن و خدا هم آن به آن عالم رو خلق میکنه. یه لحظه ارادش رو از عالم بگیره، عالمی باقی نمیمونه، نه مادی نه مجرد. تصور اینه که مثلا خداوند یه زمانی فرض کن زمین رو خلق کرد، آسمان رو خلق کرد و تمام شد. و یهودی ها اینجوری میگن که خداوند در 6 روز زمین آسمان رو خلق کرد و در روز هفتم که روز شنبه بود کار تموم شد و دیگه خدا رفت مرخصی و دیگه همش کار اشتغالاتی هم در عالم ندار. نه، این غلطه. عالم آن به آن خلق میشه. یه لحظه اگر خداوند ارادش از عالم گرفته بشه، عالمی باقی نمیمونه، نه زمین نه آسمان نه مجرد نه مادی. همه اینها هستیشون وابسته و مرهون وجود خداست. اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها، هیچی باقی نمیمونه. بخوام یه مثال عرض کنم که مطلب روشن‌تر بشه. شما تو ذهن خودتون یه آدمی رو خلق کنید، یه ورزشکار مثلا خلق کنید، تربیتش کنید، قهرمانش کنید با اون دستورالعملی که بهش میدید که بشه قهرمان همه دنیا در هر رشته ورزشی که دوست دارید. خب این از قدرت‌های ذهن شماست که میتونید کارو بکنه، آدمی رو، ورزشکاری رو ایجاد بکنه که آنچه که شما میخواید تحت از خونم که برنامه که خودتون براش طراحی کردید به اوج قهرمانی همه دنیا برسه.
بله.
اما وجود او، قهرمانیش، همه هر چی که داره وابسته به ذهن شماست. همینقدر که ذهنتون از اون شخص منصرف کردید، چیزی باقی نمیمونه. هستی اون قهرمان با همه قدرتش، با همه توانایی، هر چی که داره به ذهن شما وابستگی داره. همین که ذهن ازش برداشته شد دیگه باقی نمیمونه. کل نظام آفرینش نسبت به خودش این وضعیت داره.
بله.
یه مثال دیگه عرض بکنم، شما یک منبع نور در نظر بگیرید، چند تا اتاقی که اینها با هم ارتباط دارن، پنجره این اتاقا رو به هم مربوط میکنه. خب اتاق اول اون منبع نور توش روشنه، اتاق دوم از اون پنجره که به اتاق اول داره روشن شده، اتاق سوم از پنجره که به اتاق دوم داره روشن شده. نور اتاق دوم و سوم همش به خاطر ارتباط با اون اتاق اوله.
بله.
ارتباط با اون منبع نوره. اگر اون پنجره اتاق اول بسته بشه، اتاق دوم سوم چی میشه؟
تاریک میشه،
تاریک محض میشه. بله. کل نظام هستی رابطش با خدا اینجوریست که اگر ارتباطش با خدا قطع شد دیگه موجودی باقی نمیمونه. پس او اول است و همه عالم هم توفیل وجود خداوند متعال.
استاد این قبل و بعدی که این شنونده فرمودن در واقع در جایی معنا داره که زمان هستش. اون وقت اگر ما بتونیم عالمی رو تصور کنیم که اونجا زمان نیست و حرکتی وجود نداره، باز این قبل و بعد درست هستش یا نه؟
قبل و بعد دو نوع داریم، یک قبل و بعد زمانی، یک قبل و بعد ذاتی. موجود هستن که به لحاظ زمانی قبل و بعد ندارن.
بله.
اما به لحاظ ذاتی چرا؟ مجردات زمان ندارن، اما چون مخلوقن ذاتشون وابستهه. باز خدا قبل از اونهاست، قبل ذاتی نه قبل زمانی.
بله.
اونا زمان ندارن، حادثه زمانی نیستن که مثلا در یه زمانی فلان مجرد نبود بعدا به وجود اومد. نه، او همیشه بوده، او همیشه بوده، بلحاظ زمان همیشه بوده، اما وجودش از خودش نیست.
بله.
رو پای خودش نیست، وابسته به مبدأ عالم که خدا باشه است. بنابراین چه موجوداتی که حادث زمانی باشن، چه موجوداتی که حادث زمانی نباشن، قدیم زمانی باشن، همه اینها به لحاظ ذات حادثن.
بله.
قبل دارن.
بله.
و قبل همه عالم خداست.
بله، بنابراین همه عالم حادث و ممکن الوجود و فقیر الالهست. ممنون جناب استاد، متشکر از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
میخواستم بپرسم مثلا مگه هدف ما از عبادت کردن پرستش خداوند نیست؟ خب چرا ما نمیتونیم مثلا خودمون اونجوری که میخوایم خدا رو عبادت کنیم؟ مثلا مگه قرار نیست خدا بپذیره؟ پس اگه ما هر جوری که دلمون میخواد مثلا خدا رو عبادت کنیم، اگه مثلا حاج آقا بگن اینجوری مثلا خدا نمیپذیره، چرا مثلا مگه خدا عبادت رو خدا نمیپذیره؟
حاج آقا از خودش که نمیگه، از حرف خدا رو میگه. خدا گفته اینجوری عبادت کنید، شما اگه اونجوری عبادت نکردید به حرف خدا گوش نکردید. خدا گفته نماز بخونید، شما میگید من میخوام نرمش سعودی انجام بدم. خب کی خدا گفته این کارو بکنید؟ شما با چه مجوزی میخواهید من در آوردی رو به عنوان عبادت قرار بدید؟ بله، شما باید عبادت خدا رو بکنید، اما اون چه خود خدا گفته. حاج آقا که از خودش که نمیگه، حاج آقا از قرآن میگه که حرف خداست، از سخن پیغمبر میگه که با سخن خداست. اگر اون چه شما انجام میدید رو خدا بپذیرد اب نداره، اما به چه دلیل شما میگید این کاری که من انجام دادم رو خدا میپذیره؟ اون چه خودش گفته رو میشه بگو خدا، تو خودت گفتی اینجوری عبادت کن، تو گفتی که نماز صبح داره کد بخون، اما اگر شما اومدی برای خودتون یا کاری دیگه کردی، وقت چه جواب برای خدا داری که اگه شما پرسید کی به شما گفت اینجوری عبادت کن؟ اصلا این عبادته، من اینو عبادت حساب نمی کنم. شما چی جواب دارید برای خدا؟ آنچه که دین گفته و حاج آقا هم از قول دین میگه، از خودش نمیگه، اون مورد قبول خدا هست و مورد پذیرش خدا هست. اما شما که من در آوردی دارین میگید، با چه دلیل و حجتی به خدا میگید قبول کن؟ خدا میگه تو به حرف من گوش نکردی که من قبول کنم، چون من خواستم و تو انجام ندادی. پدر به شما میگه برو برای من مثلا فرض کن نان بخر، شما میرید براش فرض کن که قیچی میخرید، بعد میگه که خب بابا من خریدم، بابا میگه من نان میخواستم، قیچی میخواستم، چیکار کنم؟ بعد میگه که تو من به دستور تو عمل کردم. میگه که من دستور دادم که برو قیچی بخر، من گفتم برو نان بخر. پس بله، اون چی که خدا قبول کرده باشه فرق نمیکنه، اما خدا اون چی قبول میکنه که خودش گفته باشه. اونم که حاج آقا میگه از خودش نمیگه، از خدا میگه.
پری قنبرپور از میانه گفتند با سلام، میخواستم از استاد محمدی بپرسم چند ماه حرام داریم و چرا به این ماه ها ماه حرام گفته میشه؟
چهار تا ماه حرام وجود